غریزه مارک عاقل‌تر از حسابگری‌های سیلوی بود که می‌خواست سعادتش را به رغم خود او تأمین کند و سیلوی همچنین بدش نمی‌آمد که پاهای او را ببندد تا نگذارد که برود و گردن خود را بشکند. در این باره میان آن دو زن، آن کهنه سرباز و آن نوچه بیان که چیزی به هم گفته باشند، موافقتی نهانی بود و بینی بدگمان مارک بویی از آن نبرده بود. برای بیزار شدنش از برنادت اینقدر هم لازم نبود. هرچه سیلوی بیشتر از دختر تمجید می کرد، مارک در جوابش بیشتر از او عیب می گرفت و این کار از دو سو چنان بالا گرفت که سیلوی پس از آنکه او را در رد و قبول مخیر گذاشت، در باد و طوفان خشم خود، هنگامی که یک سر سرخ گشته نزدیک بود سکته کند، در خانه‌اش را به روی مارک بست. برو گم شو بی سر و پا، برو دم شیطان را بچسب. جوان بی سر و پا هم از این کار سرباز نزد و برنادت مانند کوسندرون همچنان قهرمانه و با چهره‌ای سرد روی اخگرها نشست، در حالی که آتش را و کینه را زیر دامن خود می پوشند. یک روز که مارک جز چند فرانکی که برای نهار خود در جیب نداشت به کافه رفت که چیزی بنوشد. اوه، نه به افراط. امکاناتش چندان نبود که به این گونه دیوانگی ها میدان دهد، ولی گاه که مانند آن روز خود را خسته، دلزده، بی‌اشتها می‌دید و شهامت آن نداشت که تکه گوشت نامرغوبی را که بعد هم آماده شده بود و از آن نفرت داشت فرو دهد، ترجیح می‌داد که یک فنجان قهوه با یک گیلاس کنیاک بنوشد که اگرچه برای معده‌اش زیان بخش نبود، نیروهایش را تحریک می‌کرد. و او محرک دیگر یعنی خواندن روزنامه ها را بدان می افزود. در صفحه اول یک روزنامه نگاهش به عکسی افتاد که به صورت هیجان انگیزی دست در آن برده بودند، ولی مارک به نخستین نگاه آن پیشانی کوتاه را که در بالای چشم ها پرگوشت می نمود و چین های درشتی آن را در می نوردید، آن پوزه گوریل خشمگین را شناخت. سیمون بوشار، درست خود او بود. بالای سرش مانند بساط دکانداران با حروف درشت اعلام می شد: قتل در قطار، قاتل بازداشت شده است. مارک گیلاس کوچک کنیاکش را ریخت بیان که ببیند، خواند، بار دیگر خواند و خود را مجبور کرد که هر کلمه را نشخوار کند. جای هیچ شک نبود، در قطار تندرو پاریس ونتیمیل در فاصله دیجون به ماکون شب هنگام مسافری خفته در خوابگاه خود خفه شده بود. قاتل در بیرون آمدن از کوپه غافلگیر شده بود و همچنان که قطار در حرکت بود پایین جسته روی خاکریز خط در غلطیده بود و آنجا بود که او را با چهره آماس کرده و یک استخوان ران شکسته دستگیر کردند. مقتول یک شخصیت سرشناس پاریسی بود، بانکدار و عضو چندین هیئت مدیره شرکت ها. و اما قاتل یک روشنفکر منحرف بود، یک آنارشیست، یک کمونیست. آری، مطبوعات بورژوازی هرگز موفق نشدند که این دو را از هم تمیز دهند. خود را خرتر از آنچه هست می نماید. نفعش در آن است که این دو را با هم اشتباه کند. البته هم دست موسکو در این ماجرا در کار بود. مارک منقلب گشته فنجان قهوه‌اش را نیمه کاره گذاشت و رفت. نمی دانست چه می کند. در خیابان بیان که متوجه ره گذران باشد با خود تکرار می کرد: سیمون. و همچنان که می رفت غریزه خواب گردوارش در کار بود و چنان می کرد که به مردم ساییده می شد اما تنه نمی زد. مارک روزهایی را که با بوشار گذرانده بود به صورتی مبهم به یاد می آورد و به یک انگیزه ناآگاه دفاعی، چنان که گویی در دادگاه حضور دارد، به ویژه آن روزهای اول، آن نخستین دوره آشناییشان را به یاد می آورد. هنگامی که بوشار تازه از شهرستان خود آمده بود، ناتراشیده، فساد ناپذیر، دست نخورده و سخت، مانند سنگ چخماق. مارک در او همون درستکاری اسب‌های اخته نشده پرشرون را می‌دید که از هیچ بابت کسی را گول نمی‌زنند، نه درباره استحکام گردن، نه درباره آلت و نه درباره بخلق‌های خیش. در کنار او مارک تا چه حد خود را بی‌دفاع، رخنه‌پذیر و دستخوش همه آن میکروب‌های پوسیدگی می‌دید که در شهرهای بزرگ پراکنده‌اند. اگر جادوگران مکبس به آنان گفته بودند از شما دو تن سر یکی بریده خواهد شد، مارک وحشت زده دست های عصبی خود را به گردن خیش می برد. بس که درباره آن دیگری اطمینان داشت و درباره خود بس کم. آن دیگری چه کرده بود؟ چه به روزش آورده بودند؟ که؟ همه این دنیای خونخوار پس از جنگ و ما خود بیش از هر کسی. نگاهش در ایوان یک کافه به چشمان درشت ورون کوکار برخورد که می دیدش که می آید. پوزخند می زد. مارک از میان ردیف میزها گذشت و بیان که بیاندیشد با صدای بغض گرفته به او گفت: ورون، خبر داری؟ ورون از پوزخند دست باز نداشت. گفت: می دانم. احمق خودش را گیر انداخت. منتظر همین هم بودم. سرش را می برند. مارک پاک از خود به در شد. خون سیمون به چشمانش فواره زد. خود را روی ورون انداخت، گردن کلوفتش را گرفت و او را به دیوار کافه چسباند و فریاد زد: آدم کش، تویی که به کشتنش دادی. ورون کوکار سخت خشمگین خود را از چنگ او درآورد، با مشت‌های گندش سینه مارک را کوبیدن گرفت. او را روی میزی پرت کرد و مارک آنجا روی چند نلبکی و جام آبجو نشست. در میان هیاهوی اعتراض مردم، مهاجم به یک دم از کافه بیرون انداخته شد. از پیاده رو که تازه مردم در آن جمع می شدند، مارک ورون را می دید که با چشمان به درجسته مشت به او نشان می داد و با صدای رعداسا می گفت: و اما بی شرف، سعی کن که باز از این کارها نکنی وگرنه می دهم دست پلیس. دو پاسبان از پهنای خیابان سر می رسیدند. مارک که ساقهایش از خشم می لرزید، از فراز پرچین مردمی که جداشان می کرد، ورون را ورانداز کرد و گفت: ناکس، پس تو هم پلیسی؟ دیگر بهتر. ورون زوزه کشید و در حالی که همه چیز را واژگون می کرد، به سوی او حمله آورد. مارک دستها بر سینه چلیپا کرده، به انتظارش ایستاده بود، ولی دست زنانه پیش خزید. یک بدکاره که مارک را می شناخت او را به دنبال خود کشاند و گفت: دیوانه ای پسر، اینجا نمان، نمی خواهم دک و دندت را خورد کنند. زن تنها پس از آن که از پیچ سر کوچه گذشتند دست از او باز داشت. مارک از آنچه او می گفت هیچ چیز نمی شنید. تنها بعد دو کوچه آن سوتر پلک های خسته و باد کرده زن و روشی را که بر لبهای پیش آمدش رنگ خون می نشاند و لبخند خداحافظی خواهرانه ای را که به او زده بود در خاطر خود می دید، اندیشید: اگر این ساماریتن نیکوکار به سیمون برخورده بود شاید او نجات می یافت. مارک بیهوده کوشید تا نام زن را به یاد آورد، ولی موج سوزان فاجعه نام او و تصویر او را در تاریکی جاودان واپس زد. مارک همچنان تکرار می کرد: سیمون، سیمون. و پوزخند ورون بار دیگر خشم را در دلش برافروخت. با خود می گفت: همین بیشرف از را پدرش برد. الکل و هرس پول و زن را در شکمش ریخت و مانند روباهانی که در تورات از آنان یاد شده است، مشعل آتش به دمش بست و او را دیوانه از چنین شکنجهی در گندمزار مردم رها کرد. و نامرد از این شکنجه و این آتش سوزی کیف می کند و دستها را به هم می مالد. و مارک نیز در دستهای خود، در دستهای دراز خود، خارش کشتار را حس کرد، ولی متوجه شد که نگاهش می کنند. تلاشی شدید در خود کرد و ناخونها را بر کف دست فشار داد. به یک باره خونسردی خود را باز یافت و به بررسی پرداخت که چه بایدش کرد. آنان که نمی توانستند بگذارند بوشار غرق شود و به کمکش برنخیزند، می بایست رفقا را خبر کرد. رفقا کجا بودند؟ آیا هنوز کسی بود؟ ژان کازیمیر در پراگ به سر می برد، وابسته دوم سفارت. آدولف شوالیه منشی مخصوص یک وزیر که همواره در سفر یا در ضیافت بود. راستی که دلشان پروای بوشار نداشت، می بایست مجبورشان کرد، ولی کجا می توان به ایشان دست یافت؟ ژان کازیمیر فکرش را هم نباید کرد. با این همه مارک در یک باجه پست، قلم‌انداز، کارت بی سر و ته و آمرانهی برایش نوشت که بیشتر می بایست برنجاندش. پس از آن که آن را در صندوق انداخت، دلش می‌خواست آن را از آنجا بیرون بیاورد، اما دیگر دیر شده بود. تازه دیر یا زود نمی‌بایست روی اون حساب کرد. ژان کازیمیر برای مردی که در کار غرق شدن در دریاست، حتی از یک شب نشینی چشم نمی‌پوشید. مارک به جستجوی شوالیه پرداخت، هرچند که این یک همواره گرایش بسیار کمی به بوشار نشان می‌داد، دست کم اینقدر بود که در اصل خود را پایبند رفاقت اعلام می کرد. شاید او به عنوان رفیق نفع خود را در آن ببیند که تا جایی که بتوان بر رسوایی این قضیه سرپوش گذارد. خواسته که از طریق زنهای وزیران دستش به همه جا بند بود. مارک به وزارتخانه کوچه گرنل شتافت. از آنجا او را مانند گلوله بیلیارد به آپارتمان مجلل شوالیه در خیابان دوبوا پرتاب کردند، ولی میزبان را در آنجا نیافت. سرانجام به کاخ دادگستری روی آورد و موفق به یافتن او شد، اما شوالیه آنجا با گروهی رداپوش خطا پرداز سرگرم مذاکره مهمی بود و سه چهار روزنامه نویس هم آنان را در میان گرفته مانند ماهیان دهن باز کرده بودند تا چیزی از گفته هاشان بقاپند. شوالیه بیان که از سخن باز ایستد، با دست اشاره بزرگوارانه‌ای به او کرد و پس از آنکه گفتارش را به پایان رساند، با گوشی کم توجه و سر و روی پرکار او را با قدم‌های بلند به دنبال خود کشید. خب جانم، چه می‌خواستی به من بگویی؟ ولی در همان نخستین کلمات گفت ببخش و رفت تا دست وکیلی را که می‌گذشت بفشارد. مارک منتظر ماند. شوالیه برای بازگشتن شتاب نداشت. مارک همچنان منتظر بود. شوالیه پی برد که این جانور تا شب هم به انتظار خواهد ماند. حرکت تأثرآمیز پردامنه‌ای به دست خود داد که می‌خواست بگوید چه بدبختی، و به همان خوبی می‌گفت چه دردسری. بله بله، دردآور است، ولی از دست ما چه برمی‌آید؟ حرف حالا با قانون است. شوالیه به نحوی پرشکو تکانی به چانه‌اش داد، به چپ و راست لبخند زد، سپس منمن کنان گفت عجله دارم، میبخشی، و از این گذشته حال خودت چطور است؟ همین روزها خبرت میکنم نهاری با هم بخوریم، خدا حافظ جانم، و در رفت. مارک در جا خشک شد، جوابی نتوانست گفت. هر جانوری بر حسب سرشت خود رفتار میکند، سگ سگ است، گربه گربه، گرگ هم گرگ، من گرگم، اینجا چه می کنم؟ مارک بازگشت، ولی با چنین باری بردل نمی توانست تنها به اتاق خود برود و در را به روی خود ببندد. با همه خستگی خود بهانه های می جست تا لحظه بازگشت به اتاق را به تأخیر بیاندازد. در اندیشه روش چنگ انداخت، مدت ها بود که دیگر نمی دیدش. میانشان یخبندان بود و شگفت آنکه این سردی مناسباتشان در بامداد همان شبی آغاز گشته بود که روش خود را آماده کمک بدون نشان داده بود، شبی که در آن از بستری به بستر دیگر دستهای هم را گرفته بودند و اینک از یکدیگر پرهیز می کردند. هرگاه که به هم بر می خوردند، روش خود را به ندیدن می زد یا که لبخندی بدخواهانه داشت. مارک نمی فهمید و در پی آن هم نبود که علت آن را روشن بدارد. اما در این ساعت مارک نیاز به یک زن، یک رفیق داشت تا آنچه را که بر او فشار می آورد در قلب او اگرچه بدخواه بریزد. زن همیشه زن است، مادر است، خواهر است. هر قدر هم که مغزش سرد باشد، شکمش گرم است، با همه صداهای مرد به لرزه می آید، همدردی می کند، می توان پیشانی خود را گاه که پر سنگین است بر آن نهاد. زن آشیانه است. مارک زیر توده جسیم والدوگراس در خمیدگی کوچه از پله ها بالا رفت و به در اتاق روش گفت بفرمایید. دیر وقت بود، اتاق از همکنون تاریک بود. در ته اتاق روش در آشیانه خود دراز کشیده بود، ساقها برهنه، آن ساقهای دراز تازیوارش که دامن کوتاه بالا زدهش بره نمی داشت. یکی از پاهایش روی پله های شاه نشین آویزان بود. روش برای پوشاندن آن هیچ حرکتی نکرد. با چشمانی بی تفاوت مارک را که با گام های آهسته پیش می آمد نگریست و این یک که مردمک های گشادهش کم کم به تاریکی خون می گرفت، حتی پیش از دیدن جز جز و بو را شنید. روش در کار کشیدن تریاک بود. مارک وقت خود را به بحث در این باره تلف نکرد. البته می بایست بار خود را از دوش بنهد. ولی پیش از آن که روش بپرسد، مارک گفت و گفت. همه چیز را باز گفت. سیمون، ورون، شوالیه، همه ی جنب و جوش آن روزش، خشم و درد و نفرتش. انتظار آن نداشت که روش همراهیش کند. با این همه کس چه می داند؟ او که دختر یک دادستان بود، بهتر از مارک می توانست در جریان کار ببیند. ولی امید یک کلمه ساده داشت، یک فریاد دلسوزی و باز کمتر دستش دراز شود و دستی را که در تاریکی تکیگاهی می جوید، بفشارد و بگوید، پسرکم. روش هیچ نگفت، هیچ نکرد، گوش داد، منتظر ماند. مارک هم منتظر ماند، چیزی به دست نیامد. مارک اکنون او را بی‌سایه می‌دید، دراز به پشت خوابیده، سر پایین تر از شکم، یک بازو و یک ساق، بی حرکت، بی آزرم، بی تفاوت، آویخته و خود با نگاهی سرد بر او خیره شده. و در این نگاه مارک آنچه را که همیشه گمان برده بود می‌خواند، اما همیشه از باور داشتنش سرباز زده بود، خواسته در برابر یک چنین واقعه فاجعه باری، یک نفرت زنانه نسبت به بوشار، گنگ، عمیق، بیرحم، بیتونا چرا. روش همیشه از او بدش می آمد. مارک دستش را گرفت. لبهای باری که زن دراز کشیده، لبهایی که یک شیار سرخ بران خط می کشید، به سردی نیمه باز شد و به او گفت، میل داری بکشی؟ نه؟ خب پس برو. مارک بیان که کلمه‌ای بر زبان آورد رفت. پشت سر خود شنید که تخته‌های کف اتاق زیر پاهای برهنه‌ای صدا می‌کند و سپس در قفل در قرچ قرچ کلید که دو بار چرخید و بسته شد. هنگامی که مارک به اتاق خود بازگشت و به حساب روز خود رسید، دیگر نمی‌دانست که از آن ستن به کدام یک بیشتر کینه دارد، ورون، شوالیه یا روش. تنها بعد خیلی دیر وقت در دل شب چهره روش که مارک به اصرار در برابر خود تصویر می کرد تا بهتر بدان کینه بورزد در چشمش پژمرده آمد. آن وقت که مارک آنجا در برابر او بود، تنها خشونت چشمانش را کینه ای را که می خوردش دیده بود. اینک خطوط چهرهش را می دید. روش خود دچار شکنجه هایی بود. به جهنم، بهتر. روزهای پس از آن در یوغ وسواسی مداوم گذشت. مارک خود را به کار وامی داشت. لازم بود پیشش او را به خود باز می گرفت، ولی در جانش نوعی طبقه بندی در کار بود. همه آنچه به پیشش ارتباط داشت ماشینوار انجام می یافت، اما همه اندیشش را وسواسش می مکید. هیچ وسیله برای عمل نداشت. یگانه تسکینش آن بود که برای مادرش نامه بنویسد. آنت به هیچ گونه نمی توانست راه نماییش کند، ولی آن دو بدبختی های خود را با هم در میان می گذاشتند و این پیمانی بود که ناگفته میانشان بسته شده بود. و هنگامی که آنت خود پیش قدم شده برایش چیزهایی نوشته بود که یک مادر هیچ عادت ندارد با پسر خود در میان نهد، چیزهایی پاک روک و بیپرده در باره زندگی خود و پیکارهای خود، آنگونه که رفیقی با رفیقی می گوید، مارک موجی از سرفرازی و سپاس در دل احساس کرده بود. او از این هیجان خود چیزی به مادر نگفته بود، اما از آن پس سهم خود را پرداخته بود و به دو اعتماد نشان داده بود. این اعتماد مارک تا دور جایی می رفت، چنان که گاه دهان آنت از آن باز می ماند، ولی او نیز چیزی از آن بروز نمی داد. در می افت که این به هیچ رو از بی‌شرمی نیست، بلکه نشانه وفاداری است. خود را با جنبه های ننگین خیش دست و پا بسته تسلیم می کرد و کس نمی توانست بر او گمان بد برد که مانند ژان ژاک به یک نمایش ناسالم اخلاقی دست زده است. توضیح حاشیه: منظور ژان ژاک روسوست، نویسنده فرانسوی در قرن 18 به سال 1712 الی 1778. ادامه متن. حد زده می شد که سرخ شده است و با خود می گوید این بار دیگر تحقیرم خواهد کرد، به جهنم، باید گفت. اکنون هر دو مطمئن بودند، هیچ چیز از آنچه بدان اعتراف می کردند آن دیگری به انکار آن بر نمی خواست. آنچه از آن توست از آن من است و آنچه از آن من است آن تو. در آشوب روزگار این یگانگی همخون ثروت بزرگی بود. مارک و آنت در بعض ساعات رستگاری خود را مدیون آن بودند. وقتی که خون از خستگی و بیزاری به سوی قلب باز می گردد، آهنگ منظم دریچه ها در منقبض گشتن خیش خون را بار دیگر به سرخ رگ ها می راند. حتی نیازی به رسیدن پاسخ از آن سو نیست. همان دعوت از این سو کافی است تا انقباض قلب احساس شود. مارک از همان نوشتن نامه به مادر یک شب تسکین یافت و 6 روز بعد با شگفتی دید که ژان کازیمیر به سراغش آمده است. این آخرین چیزی بود که می توانست انتظارش را داشته باشد. منمن کنان گفت: به دستت رسید؟ ژان کازیمیر گفت: نامت به دستم رسید. می بایست ماجرا را در روزنامه خوانده باشم، ولی خوب کردی که برایم نوشتی. قضیه از نظرم دور مانده بود. و تو از کجا می آیی؟ طبیعی است، از پراگ. سوار هواپیما شدم و به استراسبورگ آمدم. 3 روز است که اینجا هستم. اگر زودتر به دیدنت نیامدم، برای آن بود که راست به آنچه فوری تر بود پرداختم. دلگیر که نیستی از من؟ ژان کازیمیر. مارک بوسیدش. آن یک به سخن ادامه داد: گمان می کنم که وقتم را به هدر ندادم، ولی از همین الان به تو بگویم می ترسم که هیچ کاری از دستمان بر نیاید. مقدوراتمان هرچه باشد باید آنچه ممکن است بکنیم. من هم فکرم همین است، ولی آنچه ممکن است چندان چیزی نیست. خودت می دانی که از دوستان چه می توان انتظار داشت. که به تو گفت؟ به همه شان سر زدم. رد پای تو را در آستانه درشان دیدم. مارک فراوان به همه شان دشنام داد. ژان کازیمیر گفت: آنها همون که هستند هستند. تو هنوز دچار پندار خامی؟ کمترین پندار خامی ندارم. اصرارم در این است که امیدوار باشم نظرم درباره مردم از روی بی‌انصافی است، ولی آنها از آنچه هم که می‌پنداشتم بدترند و زنها باز بدتر از همه. پاره سخنان خشن و آزرده که از دهانش برآمد نشان داد که آن کینه بیرحمانه که در سکوت روش دیده و لمس کرده بود همچنان به خود مشغولش داشته است. ژان کازیمیر گفت: بله، ولی شاید که روش برای کینه ورزی دلایلی داشته باشد. مارک تعجب نمود: چه دلایلی؟ بر ضد سیمون؟ سیمون یا کسی دیگر، تو، من، چه اهمیت دارد؟ او به یک یا همه مردان کینه می‌ورزد. تو خوب نگاهش کردی؟ اینکه او برای خود دلایلی دارد در قیافه‌اش نوشته است. مارک از باریک بینی این مرد که بیان که درنگ کند از روی هر چیز می‌گذشت به تعجب افتاد. در یک آن چهره پژمرده روش را باز دید و به کنه مطلب پی برد و با خود گفت: درست است. پرسید: ولی تو چه فکر می‌کنی؟ ژان کازیمیر لب‌ها را چین داد و از موضوع تفره رفت. هیچ فکری نمی‌کنم. وقت فکر کردنش را ندارم. هر کسی یک روز به دام می‌افتد، اینجا یا آنجا. روش چند تا از پرهای خودش را از دست داده است. کاری است مربوط به خودش. با پر باشد یا بی پر، او جانش را به در خواهد برد. زنها همیشه جان به در می‌برند. به خودمان بپردازیم، به کار خودمان. مارک گفت: سخت گیر شده ای با زنها. پیش از این شهرت داشت که خودت هم از آنهایی. برای همین است خیلی با هم سر و کار داشته ایم. میشناسمشان. سرم کلاه گذاشتند. سر چند تاشان هم من کلاه گذاشتم. همیشه جوری سر به سر میشویم. ما بهتر است به فکر این احمق باشیم که طوری افتاده که پایش شکسته است و باید انتظار داشت که گردنش را برایش بشکنند. من اگر به قراری که تو میگویی زنم، پس طبیعی است که به این مردهای ابله از قماش تو و او علاقه نشان بدهم. اعتراض نکن. تو مثل او هستی، از یک جنس ظریف‌تر، ولی مثل او یک پارچه، مثل او در هر کاری که میکنی کوتاه اندیش. شما وقتی که به دام میافتید تنها پرهاتان نیست که در دام میگذارید، بلکه سر تا پایتان. دلم به حالتان میسوزد. انسان در حق شما تا اندازه احساس تحقیر می کند، ولی شاید برای همین است که دوستتان دارد. مارک سخت میل داشت که سیلیش بزند. در ته گلو زمزمه می کرد: دختره را ببین. سپس آب دهان خود را فرو برد، حق با اوست. و چون به یاد آورد که خواه دختر و خواه پسر جان کازیمیر در آمدن از پراگ به یاری دوست از پای افتاده یک دم تردید روا نداشته است، نگاه خشمگینی را که بر لبخند دو پهلوی آن پسر زیرک می‌دوخت خاموش کرد و گفت: حرف بس است، برویم به اصل مطلب. جان کازیمیر به آسودگی سخن از سر گرفت: مطلب این است که من سیمون را دیدم. بله، به درهای مختلف زدم و این درهای بلند آسانه نیستند که بهتر باز می شوند و موفق شده ام در زندان سیمون، یا بهتر بگویم در بیمارستانی را که در آن سرگرم به هم چسباندن تکه پاره های او هستند تا برای آن روز بزرگ یک پارچه و بی نقص باشد به روی خودم باز کنم. و همچنین کوشیدم با او حرف بزنم، ولی در نخستین کلمات هرچه فحش و نفرین داشت بر سرم ریخت. زیر باند پیچی صورتش تنها جای آزاد او یک چشمش بود و پوزش، چشم کرگدنوار، کوچک، عبوس و تورفته زیر شاخ پلک. ولی این چشم به همون یک نظر دید و کرگدن جفتک زنون هجوم آورد. همه چیز را لگد مال می کرد. من، تو، ورون، همه دوستان. او از پذیرفتن تک تک ما سرباز می زند. ناچار شدم عقب گرد کنم. مارک با قلبی فشرده پرسید: من هم؟ اسم من رو هم برد؟ اسم تو را هم برد. دلگیر نشو، تو هم یکی از این جمعی، جمع زنده ها. و اما او از همکنون بر پیشانیش نوشته است: جمع مرده ها. آیا هیچ وسیله‌ای برای نجاتش نیست؟ گمان نمی کنم. من وکیل او و چند تن دیگر را دیدم. سعی کردم علاقمندشان کنم، ولی وقتی که خود جانورش از نجات یافتن سرباز می زند، از دست ما چه برمی آید؟ او حتی از گفت و شنود با وکیل سرباز می زند و به او اعلام می کند که در دادگاه فرشش خواهد داد. بازپرسی به درازا نکشید، مطلب روشن بود. نه هیچ جای انکار بود و نه متهم چیزی را انکار می کرد. ژان کازیمیر یک بار دیگر از پراگ آمد تا در دادگاه حضور یابد. هرچند که گواهی آن دو دوست می بایست بی نتیجه باشد، آنان خود را موظف داشته بودند که به عنوان گواه حاضر شوند. وظیفه دردناک برای مارک. برایش تحمل ناپذیر بود که خود را در برابر مردم به تماشا بگذارد. می دانست که در چنین جاها همیشه خود را کمتر از آنچه هست نشان می دهد. رمنده خویی و غرورش دست و پایش را می بست. و این اندیشه که در روشنایی این صحنه شوم با رفیق پیشین خود رو در رو قرار گیرد و شاید هم با دشنام و سرزنش او سر و کار پیدا کند مایه ترسش می شد. دلش می خواست بگریزد یا مانند کودکان گوشها و چشمهای خود را چندان ببندد که کار از کار بگذرد. ولی هرچه بیشتر می ترسید دلیرتر می گشت، زیرا از خود به خشم می افتاد. پیش برو ترسو. و او پیش رفت. همه چیز در پیرامون او تیرو تار بود. مارک هیچ چیز ندید، هیچ چیز از ورود خود به کاخ پر همهمه دادگستری و تالار گواهان به یاد نسپرد. ژان کازیمیر که بس آسوده خاطر می نمود او را با خود می کشید و با این و آن گاه سلامی و متلکی مبادله می کرد. با این همه درباره برخوردش با بوشار خیلی آسوده تر از مارک نبود. نوبتشان روی هم زود فرا رسید. کسانی که به سود متهم گواهی دهند فراوان نبودند. مارک هنگامی که به این کندوی مرگ برده شد، ساقهای خود را که گویی کیسه‌های انباشته از سبوس بود، راست نگه می‌داشت و دندان‌ها را به هم می‌فشرد و با خود می‌گفت: نگاه نباید کرد، خاصه او را نباید دیدش. و این او بود که مارک در نخستین نظر دید و همین که دید گرفتار شد. دیگر نمی توانست چشمان خود را از او برگیرد. صدای بی حوصله رئیس به یادش آورد که با اوست که حرف می زنند. مارک با شتاب به نقشی که از او انتظار می رفت بازگشت، ولی با خاطری چنان آشفته که دیگر نام خود را هم به یاد نمی آورد. خنده هایی از پشت سر می شنید. رئیس دادگاه خنده ها را سرکوب کرد و به لطف مطمئنش ساخت. حالش کم کم به جا آمد. از اینکه گمان می رفت ترسیده باشد شرمنده بود. آنچه نفسش را بریده بود آن پوزه بود، آنجا که بر او خیره شده بود، آن چهره آشنا بود که از ضربات سرنوشت و از جمله ضربات پلیس چنان عوض گشته بود که اگر نگاه مارک به چشم بیرحم کرگدن بر نخورده بود امکان داشت که از آن به تردید افتد. ژان کازیمیر خوب دیده بود، ولی کرگدن تنها یک چشم داشت. بوشار اکنون آن چشم دیگر را یک سر از دست داده بود و نگاهشان یکدیگر را باز شناخت. مارک متوجه حرکت ناگهانی بوشار شد که خواسته بود از جا برخیزد و بیدرنگ جاندارم ها او را روی نیمکت نشاندند و آن نخستین جهش خشم را در نگاه آن یک چشم دید.